ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دیدار وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در وین پایان یافت. معترضان خشمگین در نزدیکی معدن منفجر شده به خودروی نخست وزیر ترکیه حمله کردند. دولت اوکراین گفتگوهایی را برای دستیابی به وحدت ملی آغاز کرد. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم. در ادامه دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب در وین، دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دقایقی پیش به پایان رسید. انتظار می‌رفت که تدوین پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای در جریان این دیدار آغاز شود، اما هنوز در این باره گزارش رسمی منتشر نشده است. به گفته یک گزارشگر اعزامی رادیو فردا به وین، خانم اشتون و آقای ظریف قرار است ساعتی دیگر دیدار بعدی خود را آغاز کنند و در حال حاضر گفتگوهایی برای هماهنگی میان هیئت‌ها در حال انجام است. پیش از این عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته بود برای دستیابی به توافق نهایی همچنان اختلافات 13 گانه‌ای وجود دارد. در حالی که شمار قربانیان انفجار معدن در شهر سومای ترکیه به 238 تن رسیده است، روز چهارشنبه خودروی رجب طیب اردوغان، نخست وزیر این کشور که به این شهر سفر کرده بود، مورد حمله معترضان خشمگین قرار گرفت. بنابر گزارش‌ها، معترضان با سر دادن شعارهای علیه نخست وزیر ترکیه به سوی خودروی حامل او سنگ پرتاب کردند و با پلیس ضد شورش درگیر شدند. آقای اردوغان ساعتی پیشتر در نشستی خبری گفته بود تحقیقات کامل در مورد این سانحه آغاز شده است. انفجار در معدن زغال سنگ سوما که روز سه‌شنبه روی داد، به کشته شدن 238 کارگر منجر شد و گمان می‌رود حدود 120 کارگر دیگر همچنان در معدن گیر افتاده باشند. دولت اوکراین در تلاش برای بحران زدایی در شرق این کشور امروز چهارشنبه گفتگوهایی را با عنوان وحدت ملی در کیف آغاز کرد. در این گفتگوها که به ریاست نخست وزیر اوکراین و با حضور شماری از رهبران پیشین مناطق شرقی برگزار شد، جدایی طلبان هوادار روسیه شرکت نداشتند. الکساندر تورشینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، در آغاز این نشست گفت دولت برای انجام گفتگو با مناطق آمادگی دارد، اما به گفته او حاضر نیست به باج‌خواهی اسلحه به دستان هوادار روسیه تن دهد. این نشست یکی از مراحل نقشه راهی است که سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران اوکراین پیشنهاد کرده است. و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه گفت گسترش روابط با عربستان سعودی در دستور کار دولت است. از سوی دیگر حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران، نیز گفت دعوت کتبی سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، از وزیر خارجه ایران هنوز دریافت نشده است، اما برنامه دیدار وزیران خارجه دو کشور در دستور کار ایران قرار دارد. و خبر آخر این که در حالی که مسئولان شهر و استان تهران از بحرانی ترین شرایط 46 سال گذشته در ارتباط با میزان آب ورودی آب‌های سدهای تهران خبر می‌دهند، حسین هاشمی، استاندار تهران، می‌گوید اگر مردم 20% در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند، تهران قطعاً با قطع آب و جیره‌بندی مواجه خواهد شد. شنوندگان گرامی، مجموعه خبری در اینجا به پایان رسید. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده این مجله، و از شما دعوت میکنم در 10 دقیقه آینده همراه دنیای سینما و تئاتر باشید.
سینمای ایران.
با ادامه کاهش فروش فیلم‌های اکران نوروزی، شورای صنفی نمایش اعلام کرد از این هفته نمایش فیلم متروپول ساخته تازه مسعود کیمیایی به جای فیلم معراجی‌ها آغاز می‌شود. متروپول 27مین فیلم کارگردان قدیمی و جریانساز سینمای ایران است که بخش عمده ای از داستانش در سینمای قدیمی متروپول تهران می گذرد و ادای دینی از سوی سازندهش به دنیای سینما محسوب می شود. مهناز افشار، پولاد کیمیایی و محمد رضا فروتن بازیگران اصلی متروپول هستند که نمایشش در دوره قبلی جشنواره فیلم فجر با با نظرات کاملا متفاوتی از جانب منتقدان روبرو شد.
میدونی اینجا کجاست؟ لاله‌زار.
ساکته. آره مثل کلیسا.
به نظر من که شبیه قبرستونه.
زیر سقف سینما بود. سینما خانه ما بود.
تا صبح 3 ساعت مرد جلو نامرد میخواد.
من احتیاج به معامله کلانتر دارم و هر چند تا که باشه میگیرم.
اونایی که دنبالتن بیان اینجا نترس. نمیتونم به سادگی ببرم.
فیلم دیگری که اکرانش قرار است از این هفته شروع شود ساخته تازه داریوش مرجویی با نام اشباح است که البته مسئولان شورای صنفی نمایش گفتند به دلیل پایین نیامدن کف فروش فیلم چه سینمای سرگروه نخواهد داشت. اشباح برخلاف چند فیلم اخیر داریوش مرجویی مضمونی طنزآمیز ندارد و یک درام اجتماعی با بازی مهتاب کرامتی و همایون ارشادی است که مانند ساخته اخیر مسعود کیمیایی واکنش ها نسبت به آن در جشنواره فیلم فجر گذشته بسیار متناقض بود.
مهمترین آرزوی من. سوال مشکلیه. Well, my most important wish is for you to be happy and stay here and don't leave us again.
اکران این دو فیلم جدید در حالی قرار است از این هفته آغاز شود که با نزدیک شدن به زمان برگزاری جام جهانی فوتبال پیش بینی می شود فضای کلی جام تحت تأثیر این اتفاق جریان ساز قرار گیرد و بر همین اساس سینماداران همچنان پیگیر نمایش فوتبال در سینماها هستند. اتفاقی که در دوره گذشته جام جهانی هم افتاد و از آن زمان تا کنون با وجود استقبال قابل توجه تماشاگران به دلیل مخالفت نیروی انتظامی متوقف شده است. حالا اما سینماداران میگویند موافقت اولیه نیروی انتظامی را گرفتند و در چنین شرایطی اگر با نمایش فوتبال در سینماها به طور کامل موافقت شود این اتفاق به طور قطع بر اکران و فروش فیلمها تأثیر خواهد گذاشت.
سینمای جهان.
یک فیلم کمدی این هفته شگفتی ساز ظاهر شد و توانست فیلم پرامید مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز دورا شکست دهد. این فیلم با نام همسایه ها تولید جدید شرکت یونیورسال است و ست روگن و زاک افرون در آن بازی می کنند. داستان این فیلم که نیک استالر آن را کارگردانی کرده درباره زوج جوانی است که زندگی آرامشان در حومه شهر با ورود افرادی دردسرساز به هم می‌ریزد. این پروژه 18 میلیون دلاری در میان شگفتی ناظران در هفته اول اکرانش 51 میلیون دلار فروش کرد.
We have to go over there.
We've got to be cool.
And we say, by the way, keep it down.
Well, we won't say it like that. Just like, keep it down.
What are you doing with this?
Keep it down.
Just don't, we've overworked it.
فیلم مرد عنکبوتی شگفت‌انگیز دو در هفته دوم اکرانش در آمریکای شمالی نزدیک به 59% تماشاگرانش را از دست داد که این میزان کاهش تماشاگر آن هم در دومین هفته اکران بیش از انتظارها بود. با این میزان کاهش تماشاگر مرد عنکبوتی تازه سینماها 37.5 میلیون دلار در این هفته فروش کرد و مجموع فروش داخلیش را به رقم 148 میلیون دلار رساند. این میزان فروش نزدیک به 50 میلیون دلار کمتر از فروش داخلی قسمت اول این فیلم پس از هفته دوم اکرانش محسوب می شود. اما در بازارهای بین المللی مرد عنکبوتی همچنان محبوب است و مجموع فروش این قسمت در جهان بدون احتساب بازار آمریکای شمالی 403 میلیون دلار شده است.
You know what it is I love about being Spider-Man? Everything.
Peter Parker, they're young, boy.
It's been 10 years. What have you been up to?
پس از دو فیلم بالای جدول، کمدی زن دیگر با 9.5 میلیون دلار و فیلم مسیحی بهشت واقعی است با 7 میلیون دلار فروش به ترتیب رده‌های سوم و چهارم جدول را در آمریکای شمالی به خود اختصاص دادند و فیلم کاپیتان آمریکا سرباز زمستانی با 5.5 میلیون دلار فروش فیلم پنجم جدول شد. اما این هفته دو فیلم دیگر هم به طور گسترده در ایالات متحده و کانادا اکران شدند که هر دو ناموفق بودند. کمدی زنانه تفریح شبانه مامانها تنها 4.5 میلیون دلار فروش کرد و فیلم هفتم جدول شد. این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به استقبال اخیر از فیلم‌های با مضمون مذهبی این فیلم هم در گیشه‌ها موفق ظاهر شود.
No. He's going to put that in his mouth and become one of the 400 estimated people that die from acute salmonella. Not put that finger in your...
انیمیشن افسانه‌های آز بازگشت دوروتی هم با 3.5 میلیون دلار فروش در رده هفتم قرار گرفت. این انیمیشن سه‌بعدی اقتباسی آزاد از رمانی کودکانه با نام دوروتی از شهر آز است.
Fly my baby.
Dorothy will stop you.
Quivering.
Now to help her old friends.
I have a brilliant plan.
Run! That's the plan.
Dorothy's team. اما بجز اکران سینماها، مهمترین جشنواره سینمایی دنیا از روز چهارشنبه کارش را در شهر ساحلی کن فرانسه آغاز می‌کند. 67مین دوره جشنواره فیلم کن روز چهارشنبه با نخستین نمایش جهانی فیلم گریس موناکو با بازی نیکول کیدمن در بخش خارج از مسابقه آغاز می‌شود. کیدمن در این فیلم زندگی نامه ای نقش گریس کلی بازیگر معروف سینما را که بعدها پرنسس موناکو شد بازی می کند.
Some of you ask why did I leave Hollywood? Well, I left because I fell in love with a charming prince.
فیلمسازان مطرحی چون ژان لوک گودار، مایک لی، کن لوچ، برادران داردن و دیوید کراننبرگ که با تازه ترین فیلمهایشان در این دوره جشنواره کن حضور دارند، از پرشانسترین مدعیان روبودن نخل طلایی امسال محسوب می شوند.
تئاتر.
در ادامه جشن‌هایی که انجمن‌های نمایشی مختلف با تأخیر یک ماهه به مناسبت روز جهانی تئاتر هر ساله در اردیبهشت ماه در ایران برگزار می‌کنند، هفته گذشته نوبت انجمن بازیگران بود تا جشن بازیگر را برگزار کند. جشنی که امسال با مدیریت بهروز غریب‌پور با تدارک و برنامه‌ریزی به نسبت گسترده‌تری برگزار شد و به همون نسبت هم خبرسازتر از دوره‌های قبلش بود. در این جشن اهالی هنرهای نمایشی انتقادهای شدیدی را نسبت به وضعیت و بودجه تئاتر کشور مطرح کردند و انجمن بازیگران خانه تئاتر هم در بیانیه رسمیش با انتقاد از بی‌توجهی دولت جدید به هنر نمایش گفت در سالی که به نام فرهنگ مزین شده کل بودجه تئاتر کفاف ساخت سلسی از سالنی صادران نمی‌دهد. در این بیانیه همچنین از دستمزد ناچیز تئاتری‌ها که طی چند ماه گذشته به تعویق افتاده، متعهد نبودن مدیریت سابق و فعلی تئاتر به قرارداد تیپ خانه تئاتر و تداوم ممیزی‌های سلیقه‌ای در تئاتر انتقاد شده است. بهناز جعفری، گلاب آدینه، ریما رامینفر و فرهاد آیش از جمله برگزیدگان این جشن بودند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
ببخشید، یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ یه شخصیت روحانی؟
سلام علیکم و لا شادی
داری؟
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره؟
نه دیگه آقا جان، واسه تو کار من موبایلی تو رو بلکن دیگه آقا
داری؟
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز ببخشید انتظامی؟
نجالت بکش شما این حرفا چی چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری؟
یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت‌های مختلف؟
چشم دریای با رونه شاگه.
اونم داری؟
یه کارشناس ورزشی که با شوت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سه‌بعدی هم داره.
داریم.
یه کارشناس هنری که هم تو لانگشات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خب. نقطه ده شب. تو فصل پنجم رادیو پس فردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پس فردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پس فردا فصل پنجم.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو